اول هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در زلزله مرگبار هرات حدود 4500 تن جان باخته و زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که شمار دقیق تلفات پس از پایان یافتن عملیات جستجو و نجات با مردم شریک ساخته خواهد شد. کارکنان مؤسسات مددرسان که به ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان رفتند میگویند که زنان و کودکان بیشترین آسیب را در زلزله اخیر دیدند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مورد قربانیان زلزله روز شنبه هرات ابراز همدردی کرده است. پیش از این چین، ژاپن، ترکیه و پاکستان هم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات ابراز آمادگی کردند. پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل، نیروهای اسرائیلی امروز غزه را شدیداً بمباردمان کردند. گزارش هاست کشته شدن حدود 700 نفر اسرائیلی و حدود 500 فلسطینی خبر میدند و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان امشب با مسافه تیم ملی فوتسال اندونزیا برود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به پیش میبرد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. فاجعه دیگر شنبه این هفته ولایت هرات و بخشای از غرب افغانستان را در خاک و خون نشاند. زلزله قدرتمندی که از روستا نشینان قربانی گرفت و بیش از 10 روستا را با خاک یکسان کرد. آمار تلفات هم در حال تغییر است، اما تایید شده که هزاران تن در زلزله روز شنبه در هرات جان باخته و یا زخم برداشتند. شدیدترین تکان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر ثبت شده که مرکزان ولسوالی زندجان هرات در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. متخصصان امور زمینشناسی میگویند که این عمق نزدیک به سطح زمین است و میتواند قدرت بالایی برای تخریب داشته باشد. شمار از مردم در این حال شکایت میکنند که عملیات جستجو، نجات و کمک رسانی خیلی کند پیش رفته و یکی از دلایل افزایش تلفات هم شاید امین باشد که آسیب دیده ها و گیرمانده ها زیر آوار زود نجات داده نشدند. تنها مردم در ولایت هرات به کمک آسیب دیده ها شتافتند و با آنکه تخصص در این کار نداشتند باز هم تلاش کردند که کمک برای مردم محل فراهم شود. مقام های طالبان نشست های برگزار کردند، از کمک خبر دادند، اما این گونه رویدادها خیلی به واکنش و رسیدگی فوری نیاز دارد. تجارب کشورهای دیگر نشان داده که افراد متخصص باید در زودترین فرصت به محل رویداد اعزام شوند تا بازمانده ها نجات یابند و کمک ها به هر صورت ممکن به آنها فراهم شود. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا در همین وضعیت مقام های طالبان توانایی مدیریت چنین بحران بزرگ را دارند؟ کدام کمک ها پس از وقایع زلزله ها خیلی حیاتی است؟ پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه یافته می تواند؟ چرا رسیدگی به مناطق آسیب دیده در ولایت هرات خیلی کند پیش رفته؟ مردم چی کرده می توانند تا در کنار نیروهای نجات و کمک رسانی همکاری کنند؟ مکلفیت های نهادها و سازمان های مدد رسانی بین المللی کدام هاست؟ در همین موارد بحث می کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند: نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمینشناسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب فهیم، نخست با شما، زلزله ولایت هرات تا کدام حد قدرت داشت و علت تلفات سنگین فکر میکنین کدام ها بوده؟
من ابتدا سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه تان و همچنان عرض تسلیت دارم برای خانواده های بازمانده از این حادثه المناک و استدعا میکنم که خداوند زخمی های ناشی از این حادثه را شفا ببخشه. ببینین زلزله به شکل واقع شده، گزارش های مراکز مختلف زمین شناسی نشان میده که زلزله 6.3 ریشتر بوده و 6.3 ریشتر زلزله در ردیف زلزله های قوی قرار میگیره و زلزله های ویرانگر. و از طرف دیگه کانون از این زلزله نزدیک به سطح زمین بوده، یعنی در عمق 10 کیلومتری و بعضی گزارش ها 30 کیلومتری گفته شده، 34 کیلومتری این نزدیک به سطح زمین است. هر قدر کانون زلزله به سطح زمین بیشتر باشد، طبعا باعث ایجاد تکانه های شدیدتر و بیشتر میشه و باعث که این تکانه باعث ویرانی زیاد میشه. در زمینش در جای اتفاق افتیده که عمدتا مناطق روستایی است، طبعا در افغانستان به صورت کل و در مناطق روستایی به صورت خاص برای ساخت و ساز از کدام استاندارد و کدام نرم مشخص ایمنی استفاده نمیشه. به اون خاطر خانه ها و شکل به اصطلاح سنتی ساخته شدین و در برابر تکانهای زلزله به شدت آسیب پذیر هستند، به خصوص تاباوری ندارند در برابر زلزله های قوی و نیرومندی که بالاتر از 6 درجه اتفاق بیفته، 6 درجه و بالاتر از 6 درجه. و مسئله دیگه هم که مربوط میشه به این که در دنیا امروز دو طرز دید نسبت به برخورد با حوادث طبیعی وجود داره. یک طرز دید ای است که گفته میشه که بحران ناشی از وقوع حوادث طبیعی به خصوص زلزله باید مدیریت شود، اما طرز دید امروزی و نوین ای است که باید حوادث طبیعی وقوعشان اجتناب ناپذیر است، به خصوص کشوری مثل افغانستان که به شدت آسیب حادثه خیز است و بخصوص زلزله خیز است، وقوع حادثه اجتناب ناپذیر است. اما راه هایی را ما باید جستجو بکنیم که آسیب پذیری کاهش پیدا بکنه، خطر پذیری در برابر حوادث طبیعی کاهش پیدا بکنه، که در ارتباط از این زلزله هم از یک طرف استانداردهای مشخصی در ساخت سازها رعایت نمیشه، سازوکارهایی که بر مردم آگاهی داده شوه و همچنان تیمای امداد و نجات تخصصیه که باید به موقع و با سرعت و در لحظات اولی وقوع حادثه باید به محل وقوع حادثه ایزام شوند، مردم در جستجو و نجات کمک بکنن. متاسفانه تأخیر نبود از دو تیمای تخصصی و تأخیر در عملیات امداد رسانی و بخصوص جستجو و نجات میتونه که آمار تلفات افزایش بده.
تشکر میکنم جناب نادم صاحب، شما هم خوش آمدین. به باور شما پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه پیدا میکنه و چقدر خطرناک هست؟
سلام خدمت شما، خدمت فهیم صاحب، خدمت شنوندای عزیز از رادیو آزادی. اول خو من تسلیت عرض میکنم به بازمانده ها و شهدای برشان رویشان شاد میخوایم که حدود نزدیک به 3000 نفر جانای شیرین خود از دست دادن. گپ سر از این که اول خب زلزله پیش بینی نمیشه که کس بتونه پیش بینی کنه، اما علائم زلزله پیش بینی شده میتونه. شما میفهمین که درزای جیولوژیکی که وجود داره، این درزا باید تثبیت شه و تثبیت بشه، زیادتر به وسیله فوتوهای اقمار مصنوعی بسیار به وضاحت اینا دیده میشه و ایجاب پروژه های جیودینامیک میکنه، یعنی مطالعه قشر زمینه و امید درزاره که اول از اینکه در مسیر درزا تاسیسات عامل منفعه باید ساخته نشه، دوم از اینکه همیشه زیر مطالعه و مراقبت باشه یا که ما بتانیم علائم زلزله رو پیش بینی کنیم. این مسئله است. اما زلزله ای که در هرات اتفاق افتاد، در تاریخ هرات من یاد نمیدم، یادم است که در مکتب ابتدایی بودیم، یک زلزله شد و زلزله خفیف بود و همونی که آقای فهیم فرمودند، هر اندازه کانون زلزله در عمق باشه از سطح زمین به اطلاع عمیق‌تر باشه، به ما اندازه تاثیرات لرزه کم است. هر چی که نزدیک باشد طبیعی است که تاثیرات زیاد است. خب شما میفهمین که قشر زمین سر یک استیون اسفیر که مواد مذاب است در حال شنا است. این درزای جیولوژیکی که کوههای بزرگی را با خود عمل میکنه، اگر این ستو حرکت میکنه، اگر این ستو به شکل افقی باشه و یکی و دیگه تماس نکنه، طبیعی است که خطر نیست. اگر عمودی هم باشه که تماس نکنه خطر نداره، اما اگر در تصادم قرار میگیره، مثل که این زلزله زندجان شد، یا انرژی تولید میکنه، امی تولید انرژی بسیار قوی باعث تکان ها میشه. ولی چون این سابقه نداشت و ما هم امکانات ستلایت نداریم که وقتاً فوقتاً امی یک دفعه عکس ها از فضا گرفته شه از توسط ستلایت و دیده شه که این درزا با کجا چطور درزا ایجاد شده. ما هم شما اگر نزدیک زندجان عکس ها رو دیده باشین، درزا بسیار قوی ایجاد شده و این نشان میده که در عمق نیچندان زیاد این کانون زلزله بود و بالاخره باعث فلات شده. اما تلفات چرا شده؟ به خاطری که این خانه ها به شکل سنتی ساخته شده بود، استاندارد نیست، اینا به شکل گل است. شما ببینید که در هرات تلفات نیست، در خود شهر هرات، چون خانه جدید است ساخته شده. بعدم گرچه اینا هم استانداردی که باید باشه نیست، یعنی سمنتا همون مارک ندارن، سیخای گل همون مارک ندارن، با وجود از هم یعنی دانسته مقاومت کنه و کدام خسارات نداشته.
تشکر میکنم. آقای فهیم، گزارش های وجود داره و یک مقام سازمان ملل متحد هم تایید کرده که شمار تلفات زنان و کودکان در این تکان مرگبار زلزله بیشتر از مردان بوده. علت فکر میکنین در چی بوده باشه؟
ما معمولا اگر به وضعیت اجتماعی افغانستان نگاه بکنیم، دلیل از این تلفات زیاد اطفال و کودکان را درک کرده میتونیم، به خاطر از اینکه معمولا خانمها در خانه ها مصروف کار می باشد، اکثرا بخصوص در مناطق روستایی، و با در نظر داشته وضعیت موجود سیاسی هم در افغانستان، کسایی که تا آخر کار هم داشتن، اگر به عنوان معلم بودن یا کارمند یک مؤسسه یا یک نهاد اجتماعی، اونا هم در خانه ها حبس شدن. طبعا موجودیت زنها و خانمها و در کنار از او کودکا هم در خانه ها باعث افزایش تلفات در بین این دو قشر آسیب پذیر جامعه شده متاسفانه.
تشکر. و آقای نادم، شما اشاره داشتین به مکانها، جایی که مردم زندگی میکنن، یعنی خانه هایشان. فکر میکنین چگونه خانه ها در زلزله مسئولتر هستند؟ به کدام شیوه ها باید ساخته بشن، بنا نهاده شوند که در مقابل زلزله های قوی و نیرومند مقاومت داشته باشند؟
با تأسف که وزارت شهرسازی در طول 20 سال و پیش از اون جنگا بود، اینا نتونستن که نقشه ها را تطبیق بکنن در دوردست ها، در ولسوالی ها، که مردم مطابق نقشه، مطابق به نمون معیارهایی که ساختمان اجازه بده، اینا را به اصطلاح کمک میکردن که می ساختن. ولی متاسفانه این کار نشده. از اون واسطه هم هست که شما سعی کنین کل خانه گنبدی بده و خشت خام که با اندک و شش یا سه بیشتر بسیار زیاد است به اصطلاح برای ساختمان ها. دیدیم که یعنی واقعا چندین قریه رو بیخی از بین برد. این نیست که بیخی یک هموار ساخته. شما با عکس ها و با فیلم ها اگر ببینید این رقم شد. دیگه متاسفانه که این جنگ نه تنها که باعث کشتن افراد و روزمره به اصطلاح باعث تلفات میشه، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی به سا میبینید که فاجعه با بار میاره، چی در بخش تحصیل، چی در بخش ساختمان ها، چی در بخش ایجاد مراکز تحقیقاتی. از هر نگاه ما معقب ماندیم و ما به اصطلاح نمود درایت هم نبودم و استعداد هم اگر بوده استعداد را که بکار ننداختن مردم که میتونستن مراکز بزرگ تحقیقاتی. من پیشتر خدمت عرض کردم که ما در زمان دکتر سیب نجیب در اون وقت که عبدالاحد مومن پرواز کرد و یکی از جمله عکسایی که ما فرمایش ما بود و درمون نو تجربه که بود، عکسایی بود به خاطر تثبیت درزای جیولوژیکی که من خودم مؤلف پروژه جیودینامیک افغانستان هستم که اون درزا رو به وسیله جیولوژیست ها تثبیت کردیم و شبکات جیودیزیکی رو در اون تاسیس کردیم. که اگر جنگ نمی بود هر شش ماه اندازه گیری میکردیم، بدون شک ما علائم زلزله رو میتونستیم پیش بینی بکنیم. بنان این تاثیرات جنگ است متاسفانه. حالی هم که این حاکمیت فیلیس من فکر نکنم این درایت در وجود از اونا باشه که بتانه این مراکز تحقیقاتی را چی کنه و دانشمندان را به کار بندازه. بعد دانشمندان هم که در بیرون رفتن اینا آمدن از اینا شرایطی بسیار سخته، اولادش درس خوانده نتونه، امکاناتش نباشه. از او اصلا من فکر کنم که فاجعه سر فاجعه بر سر مردم و ملت بیچاره افغانستان است که میایه.
تشکر میکنم. آقای فهیم، در چنین فاجعه ها باید به کدام سرعت عمل به کمک و نجات گیرمانده ها شتافت و ای که با توجه به تجارب شما یک آسیب دیده، برای چی مدت فکر میکنین زیر آوارها زنده بوده میتونه؟
بله، در اوقوع حوادث طبیعی طبعا مدیریت بحران و سرعت عمل یک اهمیت خاص و فوق‌العاده داره. کسی طبعا که در زیر آوار گیر میکنه زمان زیادی نداره بر زنده ماندن، بخصوص خو شرایط هر کس متفاوت می باشه، بخصوص اینکه خانه ها گلی بوده و در اثر تکان همه خانه فرو ریخته و کسایی که زیر آوار ماندن طبعا در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار می گیرن. اما به هر ترتیب بعضا گفته میشه که 24 ساعت اول ساعت طلایی است برای جستجو و نجات. اگر تیم‌های تخصصی جستجو و نجات وجود داشته باشه و وسایل و ابزار مورد نیاز اینا داشته باشن، اینا میتونن در 24 ساعت اول کسایی را که در زیر آوار گیر مانده اینا را به کمکشان برسن و اینا را نجات بدن. اما هر قدر وقتی که از 24 ساعت میگذره امکان ای که کسایی که در وضعیت گیر موندن زنده ببانن بسیار کم شده میره. خود در بعضی جاها تا یک هفته هم کسایی پیدا شده، اما معمولا خانه هایی هستن که خانه های کانکریتی، اگر کسی در خانه که یک فضای تنفسی بیشتر داشته باشه، در نزدیک یک ستون باشه، یا بعضی خانه ها دیده میشه که سخت فرو میریزه، اما یک خالیگاهی در زیر سخت وجود میداشته باشه، دورتون شرایط امکان از اینکه در 48 ساعت تا 72 ساعت در بعض موارد استثنایی حتی تا یک هفته هم کسایی در زیر آوار زنده باقی موندن. اما در وضعیت موجود در افغانستان این چانس بسیار کم است که از 48 ساعت بیشتر کسی در زیر آوار زنده بمانه. دیگه طبعا اولین کاری که باید صورت بگیره، اولین کار اعزام تیمای امداد و نجات است که باید به منطقه اعزام شود. کمک های اولیه مورد نیاز باید بر مردم فراهم شود. کسایی که زنده موندین اونا به کمک های فوری نیاز دارن. در 24 ساعت اول طبعا اینا به غذای گرم نیاز دارن، به آب نیاز دارن، به سرپناه موقت نیاز دارن. و خصوص در هرات شبها از این به بعد سرد شده میره. در ماه میزان شبهای هرات شبهای سردی است. طبعا اینا به خیمه ضرورت دارن. کسایی که زخمی میشن اینا به کمک های عاجل ضرورت دارن. در دراز مدت طبعا در روزهای بیشتر اینا به سرپناه ضرورت دارن، به نیازمندی های اولیه خوراک و غذا، پوشاک، لوازم بهداشتی مورد نیاز، به خصوص انتقال زخمی ها، افرادی که مسن هستند، شامل بزرگ زن و مرد، اینا به کمک های اولیه ضرورت دارن. و همچنان هر قدر که میگذره کسایی خانه هایشان ویران شده، این خانه ها و بازسازی نیاز داره. طبعا بازسازی از این خانه ها باید بهتر از گذشته باید باشه، نباید مدل شکست خورده گذشته را در مو صاحب دوباره تکرار کنیم. و با گذشت زبان طبعا کسایی که گرفتار از این حادثه میشه، از خانواده خود از دست میده، اینا آسیبای شدید روانی میبینن، اینا به کمک های متخصصین روانشناسی نیاز دارن که اینا به زندگی عادی بر بگردن. اینا در مجموع امو نیازمندی هایی هست که افراد حادثه دیده با او نیاز میداشته باشن و باید در محیطی که گرفتار حادثه میشه باید فراهم شود.
تشکر. خب آقای نادم، حالا اگر بیم روی توانمندی های حکومت طالبان که آیا اینا توانایی کافی برای مدیریت چنین رویدادها را دارند. ظاهرا عملیات جستجو و نجات از سویشان خیلی کند پیش رفته. مردم هم در چند روز گذشته به ویژه در ولسوالی زندجان شکایت میکنند که کسی به دادشان نرسیده، به اونا کمک نکرده. حالا تنها چند باشنده ولایت هرات به صورت داوطلبانه خودشان برای جستجو و نجات شتافتند. اونا درست است مسئولیت انسانی خود را ادا کردند، اما دولت ها بدون شک که خیلی مسئولیت بزرگی دارند. حالا دولت طالبان یا حکومت طالبان اعلام کرده که 100 میلیون افغانی کمک میکند، چیز بیشتر از 1 میلیون دلار. یعنی این بسنده هم بدون شک نیست. و چگونه ایران مدیریت خود بتانند مقام های طالبان در حال حاضر؟
یک تاسف بسیار زیاد برای افغانستان است که هر حکومتی که میایه فقط مثل از این که دگرها از افغانستان نباشن، امده پای پاک کلش جارو میکنه، از کار برکنار میکنه، از متخصصین کار نمیگیره. یعنی حالت بسیار خراب است که سر افغانستان این چند ده هست تکرار میشه و مغزای افغانستان، مغزای متفکر، انسانهای با دانش و با فهم و متحد از افغانستان متاسفانه نظر به نبودن شرایط زندگی بیرون میشن و طالبان می کار نتانستن بکنن. حتی مثلا شما بینین که نیروهای امنیتی افغانستان، آلی عسکر چی گناه داره؟ عسکر در خدمت است، چیزی که قومندان برش امر کنه و کار میکنه، ولی اینا امو عسکرای تحصیل دیده، تحصیل کرده با تجربه را کل را رخصت کردن فقط از خوده. اینان به اصطلاح مدیریت بحران این کار ساده نیست. علم میخواه، فن میخواه، تجربه میخواه، ایتنیست که کس بتانه خلاص. ولو پول در جیبشان باشن، امی ایسایه گرفتن، تشخیص کردن، اینا هم میگه علم کار داره. متاسفانه که اینا نمیتونن. دقیقی که شما ببینین که سیستم بانک و بانکداری در افغانستان کلش مختل است. اینمی کسایی که از خارج میخواین پول روان کنن با مشکلات عدیده گرفتار هستن. تجار که میخواین صادرات و واردات کنن، شما ببینین چون بانک ها بسته پول انتقال داده نمیتونن. اینا هم میگه مشکلات است که سر هم آمده و متاسفانه ضررش کی میگیره؟ مردم عادی افغانستان میبینه. من فکر نکنم که اینا بتونن مدیریت کنن، ولی گرچه کشورهای مختلف گفتن که ما کمک میکنیم، اما اگر در داخل یک تیم قوی متخصص نباشه هم اونا به جای نمیرسه. ولی مثلا نان خشک و روغن و این چیزا را خب تمام مردم شریف هرات که اینا احساس دارن، حتی اتاقای تجارت به خبر دارم که اینا پیسه جمع کردن، موتورا بار. اما میمونه مسئله مهم، مسئله چی از سرپناس بزینو که زمستان هم در پیش روی است. چطور اینا بتونن که مثلا پولایی که میایه اینا یک پلانگذاری صحیح، یک به اصطلاح نقشه های صحیح، تطبیق نقشه در ساحه که چطور بتونن خریجات به شکل اونی به مردم خانه بسازن که هم در مسیر درزار ببینن که چی رقم از هم بتونن بدینا خانه هایی که به شکل سابق نباشه، که اینا اقلا یک سهولت است که دردهایی که دارن که عزیزایشان عزیز دادن، اقلا با داشتن یک خانه مناسب که برای یک انسان ضرور است، اینا بتونن که دردهای خود آرام بسازن، زخمای خود مرهم بگذارن بسازن.
تشکر میکنم. خب جناب فهیم، حالا اگر بیایم، زلزله بدون شک قابل پیش بینی نیست، اما چطور ممکن است که میزان تلفات بیشتر نشه و در اولویت بندی پس از زلزله کدام کارها به اجرا گذاشته شود به صورت مرحله وار و به صورت فوری؟
بله، امو رقمی گفتین در این شکل نیست که زمان وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست، اما مکان وقوع زلزله با حدود زیادی با در نظر داشته وضعیت جیولوژیکی مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان قابل پیشبینی است. به عنوان مثال فرضاً ولایت هرات یکی از ولایت‌هایی است که در کنار گسل هریرود قرار داره، یا گسل هریرود از غور و هرات می‌گذره و مرقم از مناطق مرکزی افغانستان و در جبل سراج با گسل چمن یک جای میشه و در امتداد سلسله جبال هندوکش از مناطق پنجشیر عبور میکنه و بدخشان میرسه و وارد تاجیکستان میشه. بنابراین این مناطق کلش مناطق زلزله خیز است متاسفانه. و بنابراین امور رقمی که نادم صاحب هم گفتن، متاسفانه مدیریت حوادث، مدیریت کاهش خطرپذیری در برابر حوادث که مفهوم به اصطلاح امروزی و نوین است، اینا یک هنر است، دانش است، تخصص است. و طبعا کسی که دانش فرا نگرفته باشه، تجربهش به دست آورده باشه و در پالوی از این نیازمند برنامه است، نیازمند بودجه است، نیازمند سازمان های کارآمد و فعال است که هماهنگی های لازمه باید انجام بده برای جلب کمک.
بله،
کمک ها تشخیص نیازمندی ها که طبعا نبود از اینا رنج و مرارت مصیبت دیدار زیاد می سازه. طبعا ابتدا اولین کاری که باید شاید امداد جستجو و نجات است، بعد از او فراهم ساختن کمک های اولی است و طبعا تداوی زخمی است، فراهم ساختن امکانات موقت است، تبدیل سرپناه موقت به سرپناه دائمی است و طبعا مطالعه است، تحقیق است، عوامل زلزله باید شناسایی شود، مناطق آسیب پذیر شناسایی باید شود، استانداردهای ساختمانی باید شکل بگیره متناسب با او قوانین و مقررات باید وضع شود، قوانین وجود داره باید از تطبیقش نظارت باید صورت بگیره. ما باید از درس اداری موجود باید از زلزله پکتیکا باید درسای فراوان فرا می گرفت. نباید عین به اصطلاح مشکل در چیز نباید تکرار می شد. خود از وقوع زلزله کسی جلوگیری کردن نمی تانه، اما مشکلی که با امو بلا تکلیفی، بی سر نوشتی، ناتوانی، بی‌کفایتی و درماندگی که در پکتیکا وجود داشت و شکل دیگه در زندجان و در هرات هم تکرار شد. یعنی نشان می ده که ما متاسفانه از زندگی خود هیچ وقتی درس عبرت نگرفتیم. وقتی که به این شیوه ما پیش بریم، تبیز که نتیجه همی میشه و متاسفانه و نتیجه شما میست که رنج و آزار مردمی که قربانی انواع حوادث اجتماعی هستن و حوادث طبیعی هم بایی همراه شود، درماندگی و استحصال مردم متاسفانه بیشتر میسازه.
تشکر میکنم از شما و جناب نادم. به عنوان پرسش اخیر، به کدام دستگاه ها برای آمادگی سنجش زلزله نیاز است و فکر میکنین با چنین دستگاه ها میشه با داشتن مطالعه از تکان های کوچک مراقب اوضاع بود که شاید زلزله قدرتمند در حال وقوع باشه؟
میفهمین که همی دستگاه هایی که زلزله سنج است، وقتی که زلزله اتفاق میفته اونا نشان میده که درجهش چقدر است و تکانهای خفیف را ثبت میکنه، ولی برای کار اساسی فقط نیمه پیشتر گفتم که مطالعه حرکات قشر زمین هم در سطح مملکت هم در سطح شهرها. مثلا ما در کابل به نام تکنوگی داشتیم که هر شش ماه انجینرهای ما اندازه‌گیری میکرد و تغییرات قشر زمین به دولت راپور میداد که مثلا در اثر ساختن بلند منزل ها و استخراج آبای زمینی تغییرات در قشر زمین رونما میشه که باید مطالعه شه. این در سطح شهر هاست، اما در سطح مملکت این مو پروژه های جیودینامیک باید که تأسیس شه، سر از اون کار صورت بگیره و عکسبرداری کیهانی باید صورت بگیره و فرمایش بدن از کشورهایی که امکانات دارن که عکسار بدن و جیولوژیست های ما ببینن که دیگه کدام درزا وجود داره و چطور تغییرات به وجود میه. مثلا نمی زندجان که کار شده ایره باید مثلا خب متاسفانه که نه این کشور کس به رسمیت نشناسه، نه ارتباطاتی وجود داره که بتانن اینا خواهش کنن یا بخواهن یا قرارداد کنن در این راستا که بتانن ممید واقع شه در آینده.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمین شناسی، که در برنامه امروز بس 25 دقیقه ما را امراهی کردید. شنونده های عزیز، سپاس از حضور و امراهی هر یک شما. هم اکنون برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.